گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام، سلام به همگی، سلام به همگی. حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی با شما هستم. امروز هم طبق معمول هر پنجشنبه با ایستگاه پنجشنبه زنده و مستقیم از رادیو فردا، از همین ساعت 3 بعد از ظهر، البته 3:08 است، و با شما هستیم تا ساعت 7 بعد از ظهر. هیچ جا دیگه هم نمیریم، همینجا نشستیم. حالا شما به ما بگید که خوش میگذره، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ ردیفین؟ دماغاتون چاقه؟ بله. با تابستون چه میکنین؟ با گرما چه میکنین؟ شمالی ها، جنوبی ها، آها رفتین شمال، بعضی رفتن جنوب. خب الان تو سفرین خیلیاتون، میخواین برین کجا؟ خارج. خیلی ها میخوان برن خارج، بعضی ها خیلی پول دارن، مایه دارن، خارجی هن، میخوان برن خارج. امیدواریم که بهتون خوش بگذره. امروز 26 مرداد ماه 1396 و حدودن یک ماه خورده یه تابستون گذشته. میتونید از این باقی تابستون لذت ببرید، استفاده کنید. برنامه شماره 47 ایستگاه پنجشنبه رو میشنوید و با ما باشید تا ساعت 7 عصر.
You want to do a sound check? You can hear me? Okay. پنجشنبه ها چی کار میکنی؟
پنجشنبه
من با کت شلوار مشکی، تو با موهای زیتونی.
اوکی.
من یه جنتلمن شیک و تو هم که ناز و شیطونی.
او مای گاد.
میگی چشماتو ببند و من چشامو میبندم، آچن میکنی در بیری.
I know.
اینجا ایستگاه پنجشنبه است.
خانوما، آقایون، دختر خانوما، آقا پسرها، دقت بفرمایین. هفته پیش براتون توضیح دادم توی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام خودم هم اطلاع رسانی کردم که آی خونه دار، بچه دار، خونه ندار، بچه ندار، هر جایی که هستی، دومین لیگ رادیویی ما شروع شده و برای آدم‌های بازوق مستعد همچی باحال مثل خودمون، یعنی حالی هم میدیم به خودمون، فرصتی مهیا کردیم برای دوستان که اصلا این فرصته با لب و دهنت بازی میکنه. چه فرصتی؟ بیا بازم میگی چه فرصتی. گوش بدین تو رو خدا، میخوام توضیح بدم همین اول برنامه یادتون نره. شما خانم عزیز، شما آقای عزیز، اگه فکر میکنید با مزهید، اگه فکر میکنید با حالید، به قول بچه ها کولید، چه میدونم حقتون خورده شده، اصلا شما به دنیا آمدین واسه کار رادیو و تلویزیون و رسانه و اینا، حقتون رو خوردن، خب بشینید یه آیتم حد اکثر 5 دقیقه‌ای طنز رادیویی برای ما درست کنید، بفرستید، خودتون بنویسید، خودتون اجرا کنید، بفرستید. چطوری؟ عرض میکنم دیگه، گفتم در مورد اون موضوعی که میخواید باش شوخی کنید، حالا هر موضوعی، یه متن طنز رادیویی باحال بنویسید، بعد پشت میکروفون که میتونه اون میکروفون موبایلتون باشه، میتونه کامپیوتر خونگیتون باشه، صداتون رو ضبط کنید، بعد با هر دستگاه یا وسیله‌ای که میشه میکسش کنید، خوشگلش کنید، برای ما بفرستید. به کجا؟ به این ایمیل istgah5@radiofarda.com، به ایمیل istgah5@radiofarda.com میتونید کاراتون رو بفرستید. ضمن اینکه اون آیتم طنز 5 دقیقه‌ای رو میفرستید، لطفاً مدرک اقامتیتون رو بفرستید و رزومه عکسدارتون هم بفرستید. حتماً توی عنوان یا موضوع ایمیل هم بنویسید لیگ رادیویی. پس زمان شد 5 دقیقه، موضوع آزاد ولی باید طنز باشه. بعد دیگه نشینید از تو سایت رادیو فردا و نمیدونم از این ور اون ور چه ور روزنامه اینا مثلا برام خبر بخونید بفرستید، نه خوشحال و شوخ و شنگ و اینا باشید دیگه، کار کنید دنیا بهتون بخنده. البته این که کاراتونو میفرستید فعلا ما بهتون میخندیم، یعنی بعد با خنده دار برای ما باشه، بعدا ان شاءالله دنیا هم بهتون میخنده. شرایط شرکت در مسابقه هم اینه که به یه شکلی باید تو اروپا یا مقیم باشید یا یک ویزایی داشته باشید که بتونید به اروپا رفت آمد کنید. چرا؟ چون جایزه این لیگ اینه که تا سقف 4 نفر برگزیده هاش دعوت میشن اینجا، همینجا به پراگ، جمهوری چک در اروپا. چند روزی مهمون ما، مهمون رادیو فردا هستن و مهمتر از اون که راه پیدا میکنن به یک دوره کارآموزی، اونم با حقوق و محل سکونت، و دوره کارآموزی رو در کنار ما میگذرونین. بعد هم در نهایت یک نفر از اون 4 نفر اگه بتونه قهرمان نهایی لیگ رادیوی ایستگاه پنجشنبه بشه، ممکنه استخدام بشه بیاد همینجا بر دل خودمون. پارتی بازی هم نداریم، دختر خاله پسر عمو هم نداریم، همه شما دختر خاله پسر عموی ما این، بنابراین برای همه به یک اندازه پارتی بازی میکنیم، فرقی نمیکنه. حال کردید از این لیگ رادیویی و جوایزش؟ دیگه بهتر از این میشد؟ نمیشد دیگه. آقا همین الان اصلا ول کنید برید بیا رو آیتم 5 دقیقه‌ای کار کنید، سریع تموم میشه. البته من الان جوگیر شدم، خب الان بعد برنامه رو شما گوش کنید، ولی میتونید همزمان با برنامه کارایی هم بکنید دیگه. فرصت هست تا اول شهریور یا 23 آگوست، الان امروز 17 18 19 20 21 22 26، روز وقت دارید تا اول شهریور. منتظرم خیلی منتظرتونم، دیر نکنید، یه وقت دیر نکنید بعد دیگه پشیمون میشید. بجنبید بجنبید، منتظرم.
گفتنیام برات یکی دوتا که نیست، یه لحظه از دلم عشق جدا که نیست، از مهربونیات هرچی بگم کمه، بگو دوستم داری که بشنون همه. منتظرم بروم بخندی و بگی وقتی کنارتم قشنگ زندگی، منتظرم بگی که دیر نمی کنی، بگی که تا ابد تغییر نمی کنی، بگو دیر نمی کنی،
بگو دیر نمی کنی. منتظرم برا بچ لیگ باز، لیگ رادیویی آغاز شده، دیر نکنین، منتظری.
نگام که می کنی، صدام که می زنی، وقتی به هم میگی همیشه با منی، رو کره زمین خوشبخت داری منم، من دل نمی کنم. منتظرم بروم بخندی
دوستان، شنوندگان، عزیزان، اونهایی که شنونده ما هستن، از ایستگاه پنجشنبه ساعت 3:15 دقیقه است از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم. با توجه به این که این روزا خب توی مجلس جلسات پرفیض رأی اعتماد به وزرای دولت 12 در حال برگزاریه و نماینده های موافق و مخالف و وزرای پیشنهادی دارن هی باز خودشون هی میرن و میان و سخنرانی میکنن و اینا، گفتیم برای این برنامه از شما بپرسیم امروز نظرتون درباره این جلسات چیه؟ اصلا پیگیری میکنید این جلساتو؟ اصلا براتون مهمه؟ چون بعضی انقدر پیگیرن، یعنی از خود حاضرین در جلسه، خود از خود نماینده و خود وزرا اینا بیشتر میدونن چه خبره اونجا. این دسته معتقدن این برنامه‌های وزرا و کارشناسی‌های نماینده هاست که باعث میشه کسی رأی اعتماد بگیره یا نگیره. بعضی دیگه هستن که میگن بابا اینا همش خیمه شب بازی و این شامورتی بازی و اینا چی، و سرگرم کردن ما رو و اینا از دارن از شبکه خبرم هر روز زنده پخشش میکنن، سرمون رو گرم کنن. اینا فکر میکنن این جلسه ها به هیچ جایی نمیرسه و رأی اعتماد همش نتیجه لابیا و اون زیرمیزیاییه که توی مجلس و اینها بین نماینده ها و دولتی ها رد و بدل میشه. یه دسته سوم هم هستن که به مجلس اصلا کلا کاری ندارن ولی هنوز تو شوکه خبر انتصاب دوباره اوس محمود به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، همجوری موندن چهارشاخ، همجوری شوکن. به هر حال فرصت رو از دست ندید. شما هم در هر کدوم از این زمینه‌ها، از مجلس گرفته تا وزرای کابینه آقای روحانی تا مجمع تشخیص مصلحت، نظرتون رو با ما در میون بذارید. راه ارتباطیمون istgah5@radiofarda.com که میدونید ایمیلمونه. تلفن‌های تماسمون 2420-2211-2433-163 هست و میتونید از طریق اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام هم صداتون رو و هم کامنتاتون رو به ما برسونید و یا از طریق اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه میتونید صداتون رو به ما برسونید و یا صدای ما رو بشنوید.
اجازه بدید این لحظه آرام باشید، آرام باشید.
یه سری از نمایندگان محترم گویا همشهری ها از شهرستان ها به نماینده خودشون تلفن میکنن آقا تو چرا حرف نمیزنی؟
چطور میشود نماینده محترمی پشت تریبون قرار بگیره؟
خواه قره در نمیاد.
مباحثی که عزیزان مطرح میکنن فکر میکنن خطبه های قبل از نماز جمعه است.
من یه حرفی زدم اشتباه یا درست؟
یه دقیقه صبر کن چش.
گفتی شما مادر سکولاریسم نمیدونید، خب تو اشکال داشتی حرف دیگه.
آقای برجام، آقای ظریف، این رو متفق بداند با ضد ولایت فقیه.
آه ما اگر همینجور بخواهم تذکرات بریم دیگه.
چی گفته تو باید رئیس باشی؟ من نمیخوام مثل اونا اون واژه برو به فلانجا رو به کار ببرم.
خب همونطوری که گفتم دوستان عزیز، از روز سه‌شنبه این هفته جلسات رأی اعتماد به 17 نفر و 17 وزیر پیشنهادی شیخ حسن روحانی تو مجلس در حال برگزاری، اینجوری که مشخصه برای برگزاری اینجور جلسات یکی از بزرگترین مشکلات رئیس مجلس نشوندن نماینده ها روی صندلی هاشونه.
آقایون بفرمایید، بفرمایید آقایون در صندلیاتون مستقر بشین. عزیزان از این قسمت بالا بفرمایید، بفرمایید نظم و رعایت بکنین. آقایان که تو این راه رو ایستادن بفرمایید بنشینین صندلیاتون. بفرمایید آقایون، یه اسم نبرم ازتون. بفرمایید عزیزانی که این طرف ایستادن بفرمایید در صندلیاتون بنشینین. بفرمایید آقایون، آقایانی که انتها ایستادن بفرمایید. آقای بو ابراهیم بفرمایید، آقای ریحان بفرمایید در صندلیتون بفرمایید.
بفرمایین، بفرمایین آقایون، بفرمایین. دقیقاً عین دوران مدرسه که ناظمامون خودشونو پشت بلنگو همچی تام و جری می‌کردن بچه‌ها به صف بشن، یادش بخیر. البته برای نماینده‌ها ظاهراً یادش بخیر نداره، چون رئیسشون هنوزم همجوری به خطشون میکنه دیگه. دیگه شنیدید دیگه، مثلا اینجا رو هم گوش کنید، اینجا رو هم گوش کنید.
آقای محبتی و دوستان که اینجا ایستاده کنار برید که هوای آقای جهانگیری بخوره. بفرمایید بنشینید رو صندلیتون. آقای محبتی شما جلو بشینید، خیلی معاون پارلمانی خوبی هست، برید صندلی برید. بفرمایید آقای عزیزی، جناب رئیس کمیسیون هستی، سرجاتون بنشینید. بفرمایید آقای سلیمی، بفرمایید، بفرمایید احسن
ندونه اسم همه رو هم میگه.
بنشینید خوب گوش بدید تا
مثلا
حل بشه. آقای محبتی صندلی دارید شما؟ بله. حالا بار چه
بله، اصلا دیگه اینجا دیگه مدرسه هم پایین تر رفت سط، انگار اصلا رسما علی آقا داره با بچه های مهد کودکی صحبت میکنه. نمیدونم دیگه، شاید تو جمعای خودمونی نماینده ها مثلا ایشونو علی جون صدا میزنن، مثل این مربیای مهد کودک جونی میذارن دیگه، اینم ایشون هم علی جونه دیگه. اما توی این جلسه خب طبیعتا اول از همه خود شیخ حسن دو ساعت وقت داشت که حرف بزنه و روحانی هم یک ساعت و نیم حرف زد و در ابتدای حرفاش البته اعلام کرد یه درخواست خیلی کوچیک از نماینده ها داره که اگه زود اجابت کنن زودتر هم مرخص میشه ایشون از محضرشون.
ما همین 17 تا وزیر رو از شما رأیش میخواییم، بیشتر نمیخواییم. 17 تا وزیر رو رأی اعتماد بدید، ما همین الان رأی بدید، ما خدمت شما مرخص.
چه بامزه، جدیده این تیکه، جدیده شه. اینطوری میکن. در ادامه ایشون از نماینده ها خواهش کرد که در یک زمینه خیلی مهم ماشاءالله بگن، دولت رو چش نزنن یا و خدا نکرده.
ارتباط ما رو با قوه قضاییه که البته الان چش نزنید، الان رابطه ما رابطه خوبی هست.
به حالا تازه الان خوبه به نظر ایشون که هر چند وقت یه بار با حاج صادق لاریجانی سر تا پای یکدیگر رو رنگی میکنن. ببین چش بخوره دیگه چی میشه. در ادامه شیخ حسن اعلام کرد یه چیزی رو خیلی دلش میخواسته، ولی ظاهرا همه کارا توی جمهوری اسلامی خب دلی نیست دیگه.
من خیلی دلم میخواست در دولت 12 سه زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش رو هم در نظر گرفته بودم، جایگاهاشون هم تعیین شده بود. حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم، نشد.
حالا به هر حال نشد دیگه، خسته نباشید. خب یعنی چی؟ خب من رئیس جمهور نیستی تو؟ من رئیس جمهور وزرا رو انتخاب نمی کن. یعنی چی نشد؟ فشاری، توصیه‌ای، فشار از جای بالایی چیزی بوده یا نه؟
همه جناح‌ها، همه احزاب‌ها، همه گروه‌ها پیشنهاداتی داشتن به صورت شفاهی یا کتبی، اما هیچ فشاری بر رئیس جمهور در این زمینه نبوده.
احزاب و جناح اینا رو ول کن. حرف از فشار که میشه، خب همه یاد معظم له میافتن توی مملکت از بس که ایشون پرفشارن. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. اونو چی میگی؟
رهبری معظم انقلاب به عنوان رهبر، به عنوان بزرگ ما و به عنوان کسی که من 50 با او رفاقت دارم و به او ارادت می‌ورزم، معمولا همه مسائل مهمم رو با ایشون شور می‌کنم، مشورت می‌کنم و ایشون هم با کمال محبت اون چه که مصلحت کشور هست تذکر میدن.
نگو دیگه این حرفا رو دیگه شیخ حسن جان. درستش اینه که شما لیستو بردی گذاشتی جلوی معظم له، ایشون دیده سه تاشون که خانومن که هیچ، اونا رو خط زده، اصرارم که حالا اگه کرده باشی گفته این خانوما
دیگه نباید خیلی کش بدم قضیه رو.
بله شما هم که اهل کج ندادن گفتی ای به چشم، کج نمیدیم وزیرای خانومو بیخیال. بعدش رفتی سراغ وزیر علوم و طبق روایت‌های موجود 12 بله درست شنید دوستان، 12 رو هی شما به عنوان وزیر علوم هی گذاشتی جلوش، اسمش نوشتی، هی ایشون خط زده گفته کج نده، هی گذاشتی هی گفته کج نده، هی معرفی کردی هی گفته کج نده، تا در نهایت به اینجا رسیدیم که الان وزیر علوم اصلا معرفی نشده در حالی که به شروع سال تحصیلی هم چیزی نمونده. پس بی خیال دیگه حسن جان، شما هم کج ندادی، این حرفا هم که میگی من با ایشون نمیدونم رفیق 50 و نمیدونم این حرفا رو ما تا حالا زیاد شنیدیم. آخری موردش هم حاج آقا هاشمی بود که خود معظم له گفت رفیق 40-50 ولی نظر من بهش نزدیک نیست، به اوس محمود نزدیکتره. اما در ادامه شیخ حسن یه نیم ساعت از وقت 2 هم داد به آقای جهانگیری معاون اولش و ایشونم توی حرفاش یه خاطره از زمان اوس محمود و رابطهش با مجلس تعریف کرد برای حضار.
یادمون رفته مثلا در همین مجلس سیدی علیه رئیس مجلس پخش میکردن، خانواده رئیس مجلس پخش میکردن، نه یک فرد عادی رئیس جمهور.
بله که اشاره میکنه خب ایشون به اون یک چنبه سیاه معروف که علی آقا لاریجانی و اوس محمود در چه دهنشون در اومد بار همدیگه کردن. خلاصه بگذاریم دوستان، در ادامه آقای کواکبیان نماینده تهران با یک تذکر جانانه به میدون اومد و یک جواب جانانه هم گرفت.
جناب آقای رئیس، حضرت عالی استحضار دارید، تو رسانه ها هم اعلام شد مجلس صبح و بعد از ظهر جلسه داره، شما برای بعد از ظهر باید رأی بگیرید از مجلس.
رأی میگیرین؟
خب بگیرید پس.
فقط داد و بیداد نداشت. صبح گفتیم رأی بگیرید.
بله این مشکل هم برطرف شد تا اینکه یه دفعه نمیدونم چی شد آقای تیمور لنگ هم توسط یکی از نماینده‌های مجلس پاش به مجلس واشد.
به تیمور لنگ گفتن چرا چطور شد در این مملکت وسیع امنیت و نظم رو برقرار کردی؟ گفت هر کجا دزدی شد دست داروغه را قطع کردم. امروز از داروغه ها باز خواست نمیشه.
متشکرم، وقتتون تموم شد.
بله وقتشون تموم شد. بعد از اینم یکی از نماینده ها به عنوان موافق رفت پشت تریبون، موافق بود، به عنوان موافق رفت پشت تریبون. بعد نمیدونم سیستمش هنگ کرد، خط رو خط شد، قاطی شد، چی شد، خودش هم یادش رفت موافقه، شروع کرد به عنوان مخالف حرف زدن.
اما مالیات بر ارزش افزوده مالیات است که به تولید کننده داره آسیب وارد میکنه.
آقای لاوتی شما یک کمی هم موافق صحبت بکن. بس
بحث صنعت گردشگری، جناب آقای دکتر روحانی تو برنامه‌های خودشون صبح اشاره داشتن، عنایت بفرمایید. آقا شمایی که دارین گوش نمیدید گوش بکنید. صنعت گردشگری جناب آقای دکتر روحانی صبح هم در برنامه های خودشون اشاره داشتن امروز صنعت گردشگری رتبه سوم اقتصاد دنیا رو به خودش اقتصاد داده.
بله، در ادامه چهره درخشان و پرطرفدار مجلس یعنی آقای قاضی‌پور، بله آقای قاضی‌پور به میدون اومدن که ایشون میخواست در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات حرف بزنه، ولی بیشتر در مخالفت با رئیس تلگرام حرف زد.
آقای زهامین، آقای پاول دوروف مدیر عامل تلگرام یک روسی یهودی صهیونیستی فراری از روسیه است که به دلیل طرح براندازی آمریکا در روسیه علیه آقای پوتین از این کشور فرار شده. سرهای اصلی در انگلیس و آلمان است، مرکز دفترش آلمان است. آقای زهامین، بعد از این رازنی شما و تیم شما با این سرویس هر روز ادبیات مدیر تلگرام علیه نظام مقدس جمهوری بی‌ادبانه تر و تندتر می‌شود که احتمالاً خطه‌ای از داخل بوده.
یعنی یه جوری آقای قاضی‌پور یعنی زیرا به پاول دوروف و رئیس تلگرامو زد که عمرن ایشون وزیر ارتباطات دیگه نمیتونه بشه در جمهوری اسلامی، نمیشه. یعنی مشکل کوچیک وجود داشت اونم که اصلا آقای دوروف پیشنهاد نشده بود برای وزارت، آقای جهرومی پیشنهاد شده بود، معرفی شده بود. البته قاضی‌پور بعدش از خجالت آقای جهرومی هم در اومد.
همکاران عزیز، به خاطر اینکه آقای جهرومی هیچ اعتقادی به ولایت فقیه، هیچ اعتقادی به فرامین بالا دستی ندارد، اعلام مخالفت میکنیم بهش که فاطمه زهرا یا زهرا
یا زهرام زد تنگش که دیگه کامل بروفه بره پی کارش دیگه. در مورد این آقای جهرومی یه چیزی بگم، حالا مسائل جالبی مطرحه چون ایشون خیلی جوونه، با 30 و چند سال سن معرفی شده برای وزارت ارتباطات که خب کار جدیدیه، اما مسائل دیگه هم هست که خیلی بودارن. یعنی از یه طرف میگن ایشون تجهیزات شنود رو برای وزارت اطلاعات سرهم کرده چند سال پیش، از طرف دیگه میگن ایشون توی جریانات سال 88 از بازجوها بوده که در موردش حرف و گپ البته خب زیاده، فعلا باید ببینیم چی ازش در میاد. حالا از این بگذریم، بعد برسیم به یک معجزه که در ادامه باز هم توسط استاد قاضی‌پور این معجزه صورت گرفت.
کاران عزیز، من اولین بار است در طول 10 سال میخوام موافق صحبت کنم، اینم یه معجزه شده امروز.
ما هم به سهم خودمون وقوع معجزه قاضی‌پور رو تبریک میگیم به همه علاقمندان. با هم بریم سراغ حرفای مهم علی آقای مطهری در مورد وزارت اطلاعات.
مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود وزیر اطلاعات نمیتواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد. به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی در آستانه سال 96 سوال کردیم، ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم. همینطور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند سوال می‌کنیم، وزیر جوابی ندارد و می‌گوید از حیطه اختیار من خارج است.
البته وزیر اطلاعات آقای علوی وقتی نوبتش شد حرف بزنه، انقدر انعطاف پذیر بود و انقدر وزیر پیشنهادی اطلاعات انقدر انعطاف پذیر بود، انقدر قابلیت‌های چرخشی و نرمشی و خمشی و اینا نشون داد از خودش، آدم نگران کمر ایشون میشه.
اگر مقام معظم رهبری تمام اختیارات وزارت اطلاعات رو به نهایت دیگری واگذار کنند، دست عدم و تمکین به سینه میگیریم و اون رو میپذیریم.
یعنی چی؟ یعنی هرچی آقامون بگه دیگه. مثلا آقا میگه هی علوی از این به بعد تو این بگیر و ببندا شما نقش بوق رو ایفا میکنی، جاش اطلاعات سپاه که خدا رحم بنده نیست همه اون کارا رو انجام میده. آقای علوی چی میگه؟ آقای علوی دست ادب و تمکین به سینه میگیرد، همونطور که گفتن اینجوریه. به هر حال جلسات طولانی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی همچنان هم ادامه داره و میگن همینجوری هم ظاهرن تا نمیدونم تا شنبه هم شاید طول بکشه. حالا باید منتظر بمونیم ببینیم که چی از این همه داد و بیداد و بزن و بکوب و بشین و بفرما و بتمرگ و اینا در میاد تا تهش.
چیکه چیکه نم نمک رو گونه هات، قطره قطره داره بارون میزنه، این هوا جون میده واسه عاشقی وقتی بارون توی تهرون میزنه. با کنی دستو ببندی چشمتو، چند تا آهنگ قدیمی از بری، آخ چه کیفی میده توی این هوا، با صدات هوش از سر من میبری. عاشق شدم رفت دیوونتم، بارونیم توفانیم بیرونتم، عاشق شدم رفت بتاویه، هر شب تو دستم جای دستت خالیه. سر روشونه چشم بسته خنده های بی بهونه، هی نگام کن شر و شیطون زیر چشمی دل برونه، دل دل آوی نوجوونی عشق اول صاف و ساده، کوچه پس کوچه ی شهر رو گست کنیم پای پیاده. چیکه چیکه نم نمک رو گونه هات، قطره قطره داره بارون میزنه، این هوا جون میده واسه عاشقی وقتی بارون توی تهرون میزنه. با کنی دستو ببندی چشمتو، چند تا آهنگ قدیمی از بری، آخ چه کیفی میده توی این هوا، با صدات هوش از سر من میبری. عاشق شدم رفت دیوونتم، بارونیم توفانیم بیرونتم، عاشق شدم رفت بتاویه، هر شب تو دستم جای دستت خالیه. عاشق شدم رفت دیوونتم، بارونیم توفانیم بیرونتم، عاشق شدم رفت بتاویه، هر شب تو دستم جای دستت خالیه.
سلام ایسکا پنجشنبه یا روزتون بخیر. صداش آشناست.
سلام علیکم.
نیلیه از نهشهر. نماینده های مجلس بیخیال شین، آخه وزیر بهداشت آقای هاشمی، آخه ظریف وزارت امور خارجه، بابا وزیر رفاه، بیخیال شین بزن جهانگیری یکم نفس بکش. آقا برو اون بر، برو رو صندلیت بشین. آخه میدونی چیه، لاریجانی شده مبصر کلاس، یعنی الان تو صفم، برو تو صف خودت وایسا. آقا ساکت باش، آقا تو حیات اینو نزن. بابا بیخیال شی، بذار رئیس جمهور کارشو بکنه، ما که هرچی تو الان کشیدیم زور بوده، از اینجا به بعدشو زور نمیخوای. قربون ایسکا پنجشنبه یا برم میبوسنتون از راه دور. خدا
به خدافزی، سلام علیکم، خدافزی. بله نلی بودن، نلی خانم بودن. میگه ایسکا پنجشنبه یا بعد همه رو مخاطب قرار میده دیگه، همه رو میگه. ولی اون ماچ آخرش دیگه اختصاصی برای بنده بود، خیلی متشکرم. چون دوستان سیبیل کلوفت گاهی ماچ و بوس میفرستن برای ما، خیلی علاقه نداریم، ولی به هر حال خانم‌ها اگه ماچ بفرستن مشکل نداره دیگه، حالا ما قبول میکنیم. خیلی ممنونم نلی جان، مرسی که هستی. و امروز ما با شماییم. من جلال زمنان، ما روی اینستاگرام هم، روی اینستاگرام خود من فرشید منوفی میتونید برید، روی اینستاگرام به صورت لایو هستیم الان، روی اینستا لایو میتونید ما رو ببینید. بعد امروز با جلال، با شهرام و البته بدون سعید با شماییم. سعید رفته ددر، شراگیم هم البته با ما هست از راه دور مثل همیشه، ولی امروز سعید با ما نیست، هفته دیگه برمیگرده. ولی حالا چی شد الان قضیه اینه که چون همیشه کنسرت ها و اینا، بحث کنسرت ها که اینا که میشه، سعید میاد و این کنسرت ها رو معرفی میکنه. هفته پیش یادتون باشه یه کنسرتی بود که معرفی کردیم، یعنی سعید معرفی کرد، کنسرت بهنام بانی که دیروز و امروز، دیروز و امروز، چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 مرداد تو سالن مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد و میشه. و مثل اینکه بلیت‌های این کنسرت شنیدیم که خیلی به صورت باور نکردنی تموم شدن. بعضی وبسایت‌ها حتی نوشتن یک رکورد تازه زده شده و حدود نمیدونم 4000 تا بلیت کنسرت بهنام بانی تو کمتر از 15 دقیقه فروش رفتن، تموم شدن. حالا راست و دروغش رو دیگه نمیدونیم، با خود اون وبسایت‌هایی که نوشتن و میگن به همین دلیل که این کنسرت تمدید شده. البته بلیت‌های کنسرت تمدید شده هم شنیدیم که سولد اوت شده، یعنی تموم شده. و میگن توی بازار سیاه هم این بلیت‌ها با قیمت‌های بالاتر تو هفته گذشته خرید فروش شدن. این کنسرت تمدیدی بهنام بانی شنبه و یک شنبه است، یعنی غیر از اینکه دیروز و امروز کنسرت داشته، شنبه و یک شنبه هفته آینده 28 و 29 مرداد ما بهنام بانی تو سالن میلاد نمایشگاه ساعت 7 و ساعت 10 شب کنسرت داره. قیمت بلیتش هم 45 تا 140 هزار تومانه. اونایی که این کنسرت ها رو میرن زنگ میزنن بابا بگن اون 140 هزار تومانی ها کجا، 40 هزار تومانی ها، 45 هزار تومانی ها کجا، چه جوریه، خوبه یا بده، وی آی پی دارین، یعنی یه خبری بهمون بگین از بدین از این کنسرت ها. و بریم به اتفاق یه کار از بهنام بانی بشنویم. من یه دیوونه نیستم. به آقای بهنام بانی این کارو خوندن، من یه دیوونم. بشنویم به اتفاق.
عزیزم از من نشدی دور یه قدم، جز خودتو عزیزم عزیزم. من یه دیوونم که باشی زنده میمونه، عاشقی که چیزی از من تق نمیدونه. من یه دیوونم که وقتی میری آشوبه، قلبش از بس با تو بی تو نمیکوبه. من یه دیوونم که باشی زنده میمونه، عاشقی که چیزی از من تق نمیدونه. من یه دیوونم که وقتی میری آشوبه، قلبش از بس با تو
سراغ ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی اینجاست.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالید
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
آنا سلام.
سلام فرشید.
چرا اعصاب نداری؟ قبلش داشتی میخندیدی، خوشحال بودی، داشتیم حرف میزدیم. سلام فرشید.
گفتم
برای بچهای این ببین اینجا ما شاهد داریم. برای بچهای
اینستاگرام لایو
دیدن که اومدی داشتی خوشحال بودی گپ میزد بعد تا میکروفونش باز میزد. سلام فرشید.
نه نه آدما همین آدما وقتی که نمیبین واقعا روی اینستاگرام و اینا خب میبینن متوجه میشن که من همیشه لبخند میذارم. من آدم بد اخلاق
نه آدم بد اخلاقی نیست خدا وکیلی.
ولی سلامو جدی میگم، نمیذارم مشکل داره مشکل بعد روش کار کنم
کار کنم. خب تو این بخش الان صدای آقای ترامپ رو شنیدیم. اول بریم سراغ اتفاقاتی که تو آمریکا افتاده. تو ویرجینیا خیلی اتفاقای عجیب غریبی افتاد و همچنان هم این حواشیش ادامه داره. برامون بگو از اول تا آخر چی بوده داستان.
از اول تا آخر خیلی طولانی میشه. نه ببین داستان از این قراره که توی شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا یک سری مجسمه وجود داره. این مجسمه ها مجسمه فرماندهان یک سری جنگ هاست که در آمریکا در مثلا کمتر از 200 سال پیش قرن 19 اتفاق می افتاده بین مناطق شمالی و جنوبی.
آها.
و این مشکل وجود داره برای مثلا یک شهری مثل شارلوتسویل که حال درگیری ها توش اتفاق افتاده در ایالت ویرجینیا که خواستار برچیده شدن این مجسمه این فرمانده ها هستن مردم.
چرا؟
به خاطر اینکه میگن که این مجسمه ها به نوعی همچنان احترام گذاشتن به اتفاقهای مرتبط با نژاد پرستی یا بردهداری، چیزهایی که در آمریکا سالهاست و دهه هاست که ازش گذشتن و به عنوان فقط یک تاریخ بهش نگاه میکنن، اما این مجسمه ها هنوز وجود داره. حال اتفاقی که افتاد این بود که یکی از این مجسمه ها قرار بود برچیده بشه و گروهی از کسانی که سفید پوست هایی که خود رو برتر میپندارند، اگر بخوایم به فارسی ترجمه کنیم
میشه گفت نجات پرست دیگه.
بله این سفید پوست ها جمع شدن.
نجات پرست میتونه هر رنگی باشن ولی خب بله. اینها میخواستن که عملا
بله.
نجات پرست
اینها بودن اینها سفید پوست ها رو برتر میدونن و اینها مخالف این بودن که این مجسمه برچیده شه. از شب قبلش رفتن با یک تصاویری که وقتی نگاه میکردی به نظرت میومد که شبیه اتفاقهایی بود که دهه ها پیش در آمریکا کلوکلاس کلان ها انجام میدادن با اون کلاهای سفید نکتیز و مشعلایی که دست می گرفتن و بلایی که سر سیاه‌پوستا می آوردن در نقاط مختلف، همون چیزها رو می دیدی با به اضافه این که مثلا روی پرچم هاشون صلیب شکسته نازی ها رو هم می دیدی و شعارهایی که داده می شد. خلاصه مسئله اینجاست که این آمدن اینها به خیابان و روبرو شدنشون با مخالفانشون، کسایی که موافقند که از چیزی که از اون به عنوان پاکیزگی سیاسی نام برده میشه، صحبت نکردن از نجات پرستی و مسائلی از این دست، روبرو شدن اینها تبدیل به یک مسئله خشونتباری شد تا جایی که
درگیری ایجاد شد و
بله
راهپیمایی کردن.
ببین شب اول اینا راه پیمایی کردن، روز دوم ایالت تصمیم گرفت که وضعیت اضطراری اعلام بکنه، بگه که راستان نمیتونن بیان تو خیابون راه پیمایی کنن، به دلیل اینکه اینها با لباسای نظامی و هم اسلحه حمل میکردن و با یه سری سپری که درست کرده بودن به خیابون اومدن. میدونی خب
یه جوری ده ها سال آزادی... آمریکا برگشته بود به عقب، میشه گفت همچی چیزی،
و آزادی حمل اسلحه خب وجود داره در برخی ایالت‌های آمریکا به صورت خیلی فراگیرتر هم وجود داره، و این خودش موجب شده بود که وضعیت اضطراری اعلام بشه و بگن که اینها نمیتونن به خیابان بیان.
برای جمهور آمریکا هم بلافاصله واکنش نشون میده
آقای ترامپ. اتفاقی که میفته اینه که اولین واکنشی که نشون میده، میگه که چون خشونت‌ها اینطور شد که آخر سر یک اتومبیل راند به میان جمعیت مخالفان و یک زن کشته شد در جریان این اتفاق، و برای همین مخالفا توقع داشتن که آقای ترامپ خیلی سریع بیاد واکنششون بده، و واکنش اولیه آقای ترامپ این بود که هر دو طرف دست به خشونت زدن. بعد تا روز دوشنبه
این نجات پرست ها رو عملا زیر سوال نبرد مستقیما، برای بار اول
نه. بعد روز دوشنبه حدود 48 ساعت بعد یک بیانیه خیلی سفت و سخت خوانده شد از سوی رئیس جمهوری آمریکا، که گفته شد که این گونه خشونت ها و نجات پرستی و خود برترپنداری سفید پوست ها و اینها رو همه رو محکوم میکنه، و خب این یک کمی وضعیت رو آروم کرد. منتها یک روز بعد دوباره در یک کنفرانس خبری گفت که هر دو طرف مقصرن، و خب روی کرد آقای ترامپ به این مسئله خیلی با واکنش خود مثلا قانونگذارای حزب جمهوری خواه مواجه شده. یک گروه از مدیران شرکت‌های بزرگ در آمریکا که در یک شورایی با آقای ترامپ شرکت می‌کردن برای بهبود وضعیت تجارت و ایجاد شغل و اینها استفاده دادن، اصلا اون شورا با مشکل مواجه شد و برچیده شد. خلاصه خیلی کاخ سفید تحت فشار قرار گرفته، به دلیل اینکه مخالفا میگن و منتقدا میگن که موضع روشن برای محکوم کردن این که خشونت های این افراد رو باید محکوم میکرده 100%، و اینکه حالا بگه هر دو طرف تقصیرهایی داشتند کمی سنگین تمام شده برای مخالفان نجات پرستی.
عجب. خب بگذاریم از این و بریم سراغ برگردیم داخل ایران. با توجه به اینکه الان وزرای کابینه آقای روحانی دارن در حال رأی اعتماد گرفتن، خب آقای ظریف هم
البته الان یه تعطیل کردن جمعه عصر و اینا رو
تعطیل رو خب میره تا شنبه، درسته؟ البته امروز هم نبوده،
صبح جلسه داشتن
ولی بعد از ظهر پنج شنبه و جمعه رو تعطیل کردن. واکنش های بین المللی چطوریه؟ خارج از ایران چطور نگاه میکنن به
ببین خب مثلا
آقای ظریف که خب
دقیقاً مهمترین مسئله بحث وزیر خارجه است برای بیرون از ایران، این که وزیر خارجه ایران در طول 4 سال گذشته کسی بوده که جامعه بین المللی خب خیلی خوب میشناستش، او خیلی رابطه خوبی با خیلی از دیپلمات های خارجی داشته، برای همین خب اونا منتظرند که ببینند که آیا آقای ظریف در کابینه بعدی خواهد بود یا نه. اونطور که به نظر میاد مشکلی نخواهد بود، دیروز آقای ظریف اومد از برنامه‌هاش دفاع کرد و اینها، منتها خب
فوشم خورد البته
فوشم خورد بله گفتم مثلا که یه کسی فوشم داده بود، یکی از نماینده ها
خیلی فوشای رکیکی هم دادن.
آره فقط فوشم نبود، اتفاقا جالب بود، یکی از نماینده های مجلس آقای ابتهی از اصولگرایان صحبت کرد در مخالفت با اینکه آقای ظریف برای 4 سال دیگه وزیر خارجه باشه، و برگشت گفتش که اصلا چرا آقای ظریف، خب من میرم.
یه جایی هم گفت آقای برجام،
آره
صداشم چه برنامه.
آره و جالب هست به هر حال، مثلا اقداماتی که آقای ظریف در طول 4 سال گذشته کرده، یکی از اون اقداماتی که من خودم مثلا شاهدش بودم که اتفاق افتاد، اون موقعی که در دوران مذاکرات آقای ظریف تو ژنو به یک باره با جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا از هتل خارج شدن و اومدن پیاده روی کردن و این اتفاق من نمیدونم چرا از ادبیات سیاسی ایران اصلا محو نمیشه. هر جا میخوان که با آقای ظریف مقابله بکنن،
چرا
مخالفت
با
بکنن، چرا پیاده روی کردی. حالا خیلی کارهای دیگه هم ممکنه اتفاق افتاده باشه، مثلا این همه ساعت سر میز نشستن و اینا، ولی این پیاده روی خیلی سنگین تموم شد و اینا. ولی به هر حال میگم اون چیزی که مسلمه در خود مجلس هم دیروز صحبت میشد این بود که به هر حال فضای تازه ای است، دولت تازه ای در آمریکا هست، صحبت از این هستش که برجام چه اتفاقی براش خواهد افتاد، آینده برجام چگونه خواهد بود و همه اینها یه سری چیزهایی بود که در جلسه رأی اعتماد محمد جواد ظریف بحث شد. البته آقای ظریف خیلی تاکید همچنان میکنه، 4 سال پیش هم خیلی زیاد میگفتن، کل خود حسن روحانی هم زیاد در این باره حرف میزد درباره رابطه با کشورهای منطقه و اینکه به هر حال خیلی اولویت بهبود شرایط رابطه ایران با کشورهای منطقه است و در این حال منطقه که ایران درش هست و در این حال اون چیزی که وزارت خارجه ایران خیلی روش الان تاکید میکنه بحث دیپلماسی اقتصادی، این که سرمایه گذاری بیشتر بیارن و رابطه اقتصادی ایران رو با بازار جهانی بهبود ببخشن، این که وزارت خارجه برنامه داره براش، منتها از یک طرف صحبت از این میکنن، از یک طرف میگن که آقای ظریف دیروز میگفت که کشورهای منطقه خیلی مهمن برای ایران از لحاظ دیپلماسی اقتصادی، چون مهمترین روابط اقتصادی رو ایران با این کشورها میتونه، مثلا از جمله ترکیه، از جمله امارات، ولی در این حال ما میبینیم که رابطه تنش‌آلود ایران داره با خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس. در نتیجه باید دید که حالا در 4 سال پیش رو چگونه میخواد اینو حل و فصل کنه.
حالا میخواستم راجع به این میانجیگری عراق بین ایران و عربستان هم صحبت کنم، حالا با توجه به اینکه راجع به کشور منطقه حرف زدی، ولی فرصتمون خیلی کمه. خیلی کوتاه میتونی بگی که الان وضعیت چجوریه؟
چند ماه میگه من عربستان از من خواسته من میانجی باشم بین تهران و ریاض و مشکل رو حل بکنم. عربستان دیروز گفته که نه، ما از کسی نخواستیم که میانجی باشه. آخرین بار عراقی‌ها وزیر کشور عراق گفته این رو که این وزیر کشور در تهران بود در روزهای گذشته و گفته که ولیعهد عربستان شخصا از من خواست در سفری که به عربستان داشتم که این کارو انجام بدم. آره، ولی این آقای وزیر کشور عراق خودش آدم جالبیه، خیلی رابطه نزدیکی با ایران داره، سالها در ایران زندگی کرده، زمان جنگ ایران و عراق طرف ایرانی با عراق جنگیده. بله،
بعد الان وزیر کشور عراقه. ولی آره. زمان جنگ یعنی با ایران بوده.
بله، خب کم نبودن جنگیده. کم نبودن عراقی‌هایی که این طرف جنگیدن. و این آقا بعد از حمله آمریکا به عراق بعد از سال 2003 برمیگرده به عراق و حتی در اون موقع زندانی میشه، اتهاماتی در زمینه قاچاق اسلحه داشته، از زندان آزاد شده بعدش و حال امروز وزیر کشور عراقه، هم با سفارت آمریکا رابطه داره، هم با ریاض و پادشاهی عربستان رابطه داره و هم به ایران سفر میکنه و برای آینده جالبی داره.
مشخص نیست.
ایرانی ها میگن که عراق تمایل داره که این کارو بکنه، اما اینکه سازوکاری برای این کار وجود داشته باشه ایرانی ها میگن وجود نداره. عربستان هم که میگه ما میانجی نخواستیم، اما معلوم نیست مقام های عراقی چه از وزیر خارجه، نخست وزیر یا وزیر کشور چرا صحبت از این میکنن که عربستان از اونها خواسته که میانجی باشن در تنش میان تهران.
ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد تا هفته آینده. ممنونم ازت هانا کاویانی. هانا رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه هانا کاویانی. Something to say. More Than You Know, Axwell and Ingrosso. The sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. Cause it ain't over until she sings. Taste your smile until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes.
فرشید جان، همون بهتر که هیچ بانوی ایرانی در کابینه آقای روحانی انتخاب نشد، چون اگر هم میشد یه چند تا فاطمه کماندوی سیویلوی زن ستیز مثل خانم فاطمه عالیا قطعا انتخاب میشدن، که نه تنها در بهبود شرایط و احقاق حق حقوق بانوان ایرانی هیچ قدمی بر نمیداشتن، بلکه مجبور بودن با قوانین ارتجایی رژیم همراه و هماهنگ بشن. قطعا اون اشخاصی که معرفی میشدن هیچ شباهتی به آدمهایی نظیر شادروان فرخ‌پور پارسا یا سرکار خانم شیرین عبادی یا نسرین ستوده نمی داشتن. بنابراین بود و نبود زن در کابینه هیچ دولتی هیچ کمکی بهش بهبود شرایط بانوان در ایران نمی کنه. شهباز از کانادا.
خیلی ممنونم شهباز جان از کانادا، نظر ایشون رو شنیدیم. نیمه پر لیوانو دیدن یه جورایی دیگه، به قول ایشون. حالا واقعا هم بعضی خانم ها هستن که صد رحمت به علم الهدا، این خانم هایی که باید حالا بیان در مقام وزارت یا حالا نمایندگی باشن، ایشون هم نظرشون رو گفتن. ممنونم. میخوام الان راجع به یک مسئله حرف بزنم که بعضی دوستان ممکنه غیر از دو تا شاخ یه دومم درارن از تعجب. دقت کنین لطفاً. اصولاً هر وقت آدم اسم زن بیوه رو میشنوه، دوستان، ناخودآگاه توی ذهنش یه زن سالخورده یا میانسالی رو تجسم میکنه که خب به هر دلیلی همسرش از دست داده و تنها زندگی میکنه. چند روز پیش خانم طیبه سیاوشی نماینده تهران توی مجلس چیزایی گفت کلا تصور ما رو نسبت به کلمه بیوه اصلا ریخ به هم. چی گفت؟ گفت ایشون البته در مورد پدیده عجیبی به نام کودک بیوه یا کودک بیوه صحبت کردن، عنوان کردن که ازدواج دختر بچه‌ها توی سنین پایین باعث شده که ما شاهد پدیده‌ای باشیم به نام کودک بیوه. یعنی دختر بچه 12-13 ساله‌ای رو شما تصور کنین که توی این سن هم بچه داره، هم همسرش رو از دست داده و بیوه شده و به همین خاطر خودش شده سرپرست خانوار. به خدا آدم اصلا این چیزا رو میشنوه مغزش یعنی سوت بلبلی میزنه. ولی یه چیزی جالبه ها، توی جمهوری اسلامی یه زن اگه 40 سالش هم باشه و مثلا چه میدونم دکتر یا مهندس یا چه میدونم کارخونه دارم که باشه، باز شعور خودش برای اینکه تصمیم بگیره با کسی ازدواج کنه و تشکیل زندگی بده کافی نیست، انگار صلاحیت نداره خودش یه همچین تصمیم مهمی برای زندگی خودش بگیره. یعنی برای ازدواج نیاز به اجازه قیم داره. بعد از این طرف یه دختر بچه 10-12 ساله از نظر همین قانون به رشد کامل جسمی و عقلی رسیده و صلاحیت تشکیل زندگی و بچه دار شدن رو داره، که البته اونم البته با اجازه قیم و سرپرستشه. کلا برای خانم‌ها تو ایران زگهواره تا گور یه آقا بالا سر هست. این آقا بالا سر گاهی تشخیص میده که دختر 9 ساله‌ش اونقدر بزرگ و عقل رس شده که وقتشه دیگه بره خونه شوهر. گاهی هم از اون ور اجازه ازدواج دختر مثلا 40 ساله‌ش رو با کسی که دوستش داره نمیده، چرا که عقل اون زن رو برای تصمیم گیری در مورد انتخاب شریک زندگیش کافی نمیدونه. چرا اینجوریه؟ اینو فقط بعضی آقایون و وضع کننده های قانون میدونن و به شما خانوما رو ظاهرا ربطی نداره، چون در جمهوری اسلامی مردا همیشه صلاح زنا رو بهتر از خودشون میدونن و میفهمن. همینه که هست، یعنی کلا همگی دور هم خسته نباشیم.
خواهرک گریه نکن با من باش، تا که میهن از جوون مردی خوشه،
تا که تار و پود این پدر کده، زن و دختر بر و مادر کشه. خواهرک گریه نکن با من باش، که میشه به سمت هم پل واره شد، میشه رو سردو با پستو خط کشید.